بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منزله صفحه 118 سطر اول. و من باب وضع مالیس و علتن علتن ما یسما دلیل التمانع و هو انه لو وجد الهان و اراد احدهما حرکت الفلک فی زمان و الاخر سکونه فی ذلک الزمان فاما لم لا یحصل شیء منهما. قبل از اینکه به این مغالطه و توضیحش برسم، نکته ای رو در جلسه گذشته گفته بودم، احتمالاً اون چه لازم بود عرض شد، منتاب اطمینان نداشتم، خواستم بیشتر توضیح بدم. در آیه قل کلون یعمل آل شاکلته سوال شد که آیا این آیه شامل خدا هم میشه یا نه. البته آیه پیداست که خداوند خطاب به دیگران داره میکنه، خودش رو مشمول این آیه قرار نداده در تلفظ، در گفته. البته در معنا باید ببینیم مشمول این آیه هست یا نیست. متکلمین معتقدند که خداوند موجودات رو خلق میکنه بدون اینکه سنخیتی بین خودش و موجودات باشه، ولی چون قدرتش بی نهایت است میتواند غیر مسانخ را خلق کند. اونا قاعده سنخیت بین علت و معلول را منکرند و مدعیند که لازم نیست علت و معلول مسانخ هم باشند، بنابراین خداوند موجودات خلق کرده و سنخ هیچ کدومشان هم نیست. پس قل کل نوعی عمل آل شاکلته اصلا شامل خدا نمیشه. بنابر نظر متکلمین این آیه شامل خدا نیست. اما فلاسفه معتقدند که خداوند موجودات رو صادر کرده. متکلم میگه خداوند موجودات رو خلق کرده، فیلسوف میگه خداوند موجودات رو صادر کرده. صدور تقریبا با سنخیت همراهه، یعنی شی وقتی شی رو صادر میکنه یه سنخیتی بین صادر و مصدر هست. لذا اونها یعنی فلاسفه مدعی هستن به سنخیت بین علت و معلول، بین علت که مصدر است و معلول که صادر است باید سنخیت باشه. اونها مدعیان که این آیه شامل خود خدا هم میشه. عرفا معتقدن که خدا تجلی کرده، جهان رو با تجلی آفریده. پس متکلم میگه جهان رو خلق کرده، فیلسوف میگه جهان رو صادر کرده و عارف میگه جهان رو با تجلی ساخته، یعنی جهان جلوه اوست. خب اینجا سنخیت بیش از اون مقداری که در فلسفه اعتبار شده در اینجا اعتبار میشه. اونها معتقدن که این آیه شامل خدا میشه. من تا تعبیر به شاکله و امثال ذالک عرض کردم، مراد حقیقته. کلون یعمل علا شاکلته یعنی طبق حقیقتی که دارد، یعنی همه معالیل آیتند و نشان میدهند علت را، زیرا که شاکله علتن یعنی از حقیقت علت، آنچه دارند از حقیقت علت دارند، حقیقت علت اینها رو ساخته، پس اینا میشن رقیقه اون حقیقت. و خب پیداست مماثلت نیست، مشابهت نیست، فقط همین اندازه هست که اینا آیت اونن و اون نشون میدن، فقط آیتیت. هر معلولی آیت علت و هر علتی در معلولش ظهور کرده. خب این آیه دقت میکنید، اگر اینطوری معنا بشه شامل خدام هست، هر علتی در معلولش ظهور کرده، هر معلولی علتش را نشان میدهد. این مقدارش اگر تصور بکنیم و ادعا کنیم از آیه استفاده میشه که خداوند هم در معالیل ظهور کرده و معالیل آیات و نشانه های او هستند. تا این مقدارش میتونیم بگیم دیگه، مازاد از این رو باید ببینیم که دلیل دلالت میکند یا نه. ظاهرا دلیل دلالت بر مازادی بر این نداره. بله دیگه، عنایت داره. اونها کلمه خلق رو به کار میبرن، از صدور پرهیز میکنن. خب بله دیگه، فرق داره. در صدور سنخیت هست، چیزی که از چیزی صادر میشه مسانق با اون مستره، اما خلق کردن نه. مثلا فرض کنید شخصی ماشین خلق میکنه، میسازه، اون ماشین با خودش فرق داره. ولی اگر بخواد چیزی رو صادر کنه، مثلا میخواد حرف بزنه، خب این حرف معلوم میشه که اصلش تو ذهن خودش هست. وقتی میخواد حرفی رو صادر کنه، از اون ذهنیت خودش داره این حرف رو صادر میکنه، پس مسانختی بین این حرف و اون ذهنیتش هست. منتها اون ذهنیت امر معنوی است، این حرف زدن امر حسی است، این توش صوت و اون توش صوت نیست، ولی بالاخره در اونو نشون میده دیگه. الان وقتی من حرف میزنم، شما میدونید من تو ذهنم چی دارم تصور میکنم، پس این حرفای من نشانه اون ذهنیات منه. همچنین ذهنیات من خودشونو دارن تو این حرفای من ظاهر میکنن. علت ظاهر میکنه خودشو در معلول، معلول شهادت میده بر علت و نشون میده علتو. این مال صدوره، اما مال خلق اینطور نیست. البته اون ماشین هم دلالت میکند بر این که من چه تصوری میکردم که این طرح ریختم، اونم دلالت میکنه، مثل کلام میمونه، اون تا کلام عملی نه کلام گفتاری.
اما صدور نیست.
اما میتونیم، حالا من شاید نتونیم مثال بزنیم، شما مثل خلق خدا رو نداریم، ولی خب آقایون متکلمین گفتن خدا خلق میکنه یعنی میسازه، نه چیزی از خودش صادر کنه یا خودش رو آشکار کنه. عارف میگه خدا خودش رو آشکار میکنه. اعضا و جواری نسبت به نفس یه خودی سخت فهمیدن اشتازه، بخوام مثال بزنم مدتی باید توضیح بدم. اعضا و جواری معلول نفس، این خودش میگم توضیح میخواد، شما دارید تشبیه میکنه به یه شیء مخفی که من باید اون توضیح بدم. حالا علایاله ما در مورد خداوند بر مبنای متکلمی سنخیت رو نداریم، بنابراین خدا مشمول این آیه نیست. بنابر نظر فلاسفه و عرفا خدا مشمول این آیه میشه، منتها به شرطی که کلمات رو یه جوری بیاریم که مناسب ساحت اله باشه. مثلا حقیقت بگیم، حقیقت بگیم، چیزهای از این قبیل بگیم که آیه قرآن ظاهرش با خدا هم تطبیق کنه، ولی به این عبارت در مورد خداوند نیست. و عرض کردم خداوند هم اینو در مورد خودش نگفته. بله، خود در مورد خودش نگفته. حالا شامل خودش میشه یا نه؟ همین دیگه، عرض میکنم این عبارتی نیست در مورد خدا به کار بره. باید یه مقدار مثلا کلمه شاکره رو برداریم، حقیقت رو بذاریم، ظهور این چیزا رو بیاریم تا درستش کنیم.
این که من در مورد خدا میگن خلق صدور مال غیر خدا میشه، خدا سری خلق میدن از صدور غیر خدا.
ولی در مثلا مثل آتش میگن حرارت رو صادر میکنه چون داره که صادر میکنه، اما نمیگن آتش حرارت خلق کرد، میگن حرارت صادر کرد چون داره صادر میکنه. صدور عرض میکنم با سنخیت همراهه، خلق در خلق سنخیت لازم نیست، لذا متشلمین تعبیر به خلق میکنن، فلاسفه تعبیر به صدور میکنن، هر کدوم چونم نظر دارن. با متکلم بگی صدور قبول نمیکنه، میگه خلق. به فیلسوفم بگی خلق، میگه خلق به معنی صدور. اینطوریه. علا حال معلوم شد که این آیه، من دیروز یه حرفی زدم، گاهی از اوقات دارم بر حواسش هم کنه حرف نزنم، حرف بزنه گرفتار میشه. من دیروز یه حرف زدم، هم وقت شما رو گرفتم وقت خودم، یعنی گفته نمیشه دیگه، یه جمعی توضیحات نبود.
کل یک مفهوم محدوده یا نامحدود؟
نه نامحدوده. کل باید ببینیم آیه صدر و ذیلش رو نگاه کنید، ببینید به کی داره حرف میزنه. خود خودم تو این هست، من اطراف شده عوض میکنم، ولی اگرچه اون اطراف مخصص نیستن، اگرچه شأن نزول مخصص نیستن، دیروز گفتم و ما از این آیه عام میفهمیم، منتها عرض کردم این آیه بنابر مبنای متکلمین بر خدا اطلاق نمیشه. خدا خدا بر خودش اطلاق کرده یا نکرده اون کار نداریم، باید آیه رو ببینیم که آیا اینجا خودش هم داخل در این آیه قرار داده یا نه. ولی آیا این آیه بحث ما اینه که آیا این آیه شامل خدا میشه یا نه؟ بنابر نظر متکلم نه، شامل خدا نمیشه.
صدر
و زیلش
منظوری
باشه
شامل بشه،
اونو
میگن
بازم نه متکلم. بله در این کلام ناظر به خدا نیست.
بله آیات دوجی
کلام، من آیه رو در نظر ندارم ببینم چی.
قبل از این ادبای انسان،
بله این در مورد انسان ظاهرن. بله حالا شد در مورد انسان یا در مورد هرکی، ظاهرن در مورد خود خدا نیست، از نظر گفتاری در مقابل خدا نیست، یعنی خدا در مورد خودش نگفته. ولی حالا آیا شامل خداوند میشه ولی یا شامل خداوند نمیشه دیگه توضیح کرد شده. تازه نظر این آقایونه، بازم از خدا بپرسیم کدوم از این نظر رو درسته، اونم باید یه جور دیگه میشه. نظر فلاسفه اونه، نظر متکلمین اینه، نظر عرفا اینه، حالا کدوم نظر درسته؟ شاید هم هیچ کدوم درست نباشه. از خدا بپرسیم شاید بگه ایشون درست نیست، ولی ما انسان ها این سه نظر رو داریم، غیر از این نمیفهمیم و پیش خودمون یکی از این سه نظر رو باور میکنیم. اما حالا خود خدا که محیط به همه چیز و همه آگاهی رو داره، خودش اگه بگه تمامه. ولی خب آقایون هم فلاسفه هم متکلمی هم عرفا مدعیان که ما از وحی حرفمون نمیگیریم، به خصوص عرفا. خب اینا حرفی فهم خودشونم دخالت کرده و از وحی اینطوری فهمیدن. آیه چیه؟
آیه 84 سوره اسراء. قبلش
بعد این مربوط به انسان،
بعدش درباره خداوند.
و ایزا انام نال الانسانه احرز و نه آه جانبهی و ایزا مسته و شر رو کنه یا اوسا قل کلون یعمل علا شاکلته فربکم اعلم و من هوا احت سبیله. ولی علایان مربوط به انسانه، از نظر گفتاری مربوط به انسانه، ولی اینه یه فلاسفه یه قانون میگیرند. خدا در مورد انسان گفته، ولی خب صدر و ذیل آیه مخصص نیست، شأن نزول مخصص نیست، بنابراین این موجب کلیه میتونه یه قانون کلی باشه. حتی عرض کردم اونش مدعیان شامل خدا میشه.
تو این آیه بالاخره اختلاف دارن، یعنی این آیه بحث کرد؟
نه خیلی بحث نکرد، از تو این آیه بحث نکرد. فلسفه که تو آیه بحث نمی‌کنه، مفسر بحث می‌کنه. نه ارتباط بین علت و معلول نیست، سنخیت مفوقی نیست. ارتباط بین علت و معلول که همه قبول داره، تا ارتباط نباشه اصلا معلولی درست نمیشه. ارتباط بین علت و معلول قبوله، مطمئن سنخیت یه چیز دیگه است که بخوام باردش بشین بس طولانی میشه. همین مفاد ظاهریش هم ملاحظه کنید معلوم میشه. خب از این بس بگذاریم، من خواستم اصلاح کنم شاید حرفایی گذاشتم. البته به نظرم نیست که دیروز هم همین رو گفتم، یه خورده حالا مفصل ترش کردم. بحث امروز ما اینه که یک مغالطه دیگری رو میخواهیم مطرح کنیم که در این مغالطه قیاسی ذکر شده و نتیجه گرفته شده، نتیجه عامه، قیاس خاصه، و این خاص علت قرار داده شده بر اون عام، در حالی که علت نیست. پس ما لیس به علتن طرح شده و ادعا شده که این ما لیس به علتن علت هست، به جای علت ما لیس به علتن نهاده شده، یعنی به جای اون قیاسی که این نتیجه رو میده یه قیاسی دیگه گذاشته شده که این نتیجه رو نمیده. قیاس علت هست برای نتیجه. اگر ما نتوانیم این نتیجه رو از اون قیاس بگیریم، اون قیاس ما لیس به علتن میشه برای این نتیجه، و ما که این قیاس رو آوردیم و اون نتیجه رو گرفتیم، ما لیس به علتن رو به جای علت قرار دادیم و نتیجه‌ای گرفتیم که این قیاس اون نتیجه رو نمیداد. این مغالطه است که از باب وضع ما لیس به علتن علتن حاصل شده. ادعا این است که دو خدا نداریم، چه اون دو خدا اراده مخالف داشته باشند و چه اراده موافق. دو خدایی که با هم اختلاف کنند نداریم، دو خدایی هم که با هم توافق کنند نداریم. دلیل ثابت میکنه که دو خدای مخالف یکدیگر نداریم. مدعا این است که دو خدا مطلقا نداریم. خب اگر این قیاس رو که میگوید دو خدای اختلاف کننده نداریم بیاریم و ازش نتیجه بگیریم، پس اصلا دو خدا نداریم. وضع کردیم ما لیس به علتن رو علتن، یعنی اون رو که علت نیست علت قرار دادیم. این قیاس ما علت هست برای این که دو خدای مخالف نداریم، علت نیست برای این که اصلا دو خدا نداریم. و ما این قیاس رو دلیل قرار دادیم برای این که اصلا دو خدا نداریم. پس ما لیس به علتن لین مدعا، علت برای این مدعا گرفته شد. این مغالطه است. دلیل کارایی داره منطقه در حد خودش. این دلیل ثابت میکنه دو خدای مخالف هم نداریم و دلیل درستی هم هست. نسبت به نفی دو خدای مخالف این دلیل علته، این دلیل دلیله، این قیاس علته. ولی نسبت به نفی دو خدا به طور مطلق این دلیل دلیل نیست. حالا دلیل توضیح میدم.
یعنی مثلا قیاس نیست،
دلیل نیست. قیاس یه قیاس هست، دلیل نیست، یعنی این مدعا رو اثبات نمی کنه. این مدعا رو اثبات نمی کنه. قیاس هست، مدعای دیگر رو اثبات می کنه، به حق هم مدعای دیگر رو اثبات می کنه، ولی این مدعا رو نمی اثبات کنه. میتونه اثبات کنه که دو خدا دو خدای مخالف نداریم، ولی نمیتونه اثبات کنه که دو خدا نداریم. فقط ثابت میکنه دو خدای مخالف نداریم. پس قیاس هست، دلیلیت داره، منتها دلیلیت نسبت به این مدعا داره نه نسبت به اون مدعا، در حالی که ما اون رو دلیل بر اون مدعای عام قرارش دادیم، علت بر اون مدعای عام قرار دادیم. ما لیس به علت لمدعای عام، علت قرار داده شده برای مدعای عام. روشن مطلب. حالا من دلیل عرض کنم. دلیل موسوم به دلیل تمانعه. دلیل تمانعه اینه که اگر دو خدا داشته باشه، این مقدم، یا این دو خدا دله مقدم تشمیلش کنم به طور تو هم نگفتم، اگر دو خدا داشته باشیم و این دو خدا اراده مختلف کنه، یکی اراده کند که در فلان زمان معین فلک حرکت کند، دیگری اراده کند که در همان زمان فلک حرکت نکند، چون اگر در زمانهای مختلف اراده کنه ارادهشون مختلف نمیشه، یکی میگه امروز فلک حرکت کنه فردا نکنه، یکی دیگه در یه روز دیگه مثلا میگه حرکت کنه، کاری به امروز نداره. بله، یکی میگه امروز حرکت کنه، یکی میگه فردا حرکت نکنه. خب اینا با هم اختلاف ندارن، اما هر دوشون اینطور باشه، یکی میگه امروز حرکت کنه، دیگری میگه امروز حرکت نکنه، این اختلاف پیدا میکنه. پس مقدم اینه، اگر دو خدایی داشته باشیم که یکی اراده کند حرکت فلک رو در امروز و دیگری اراده کند عدم حرکت رو بازم در امروز، این میشه مقدم. تالی اینه، یا هیچ کدام از دو مراد انجام نمیشود، یا هر دو مراد انجام میشود، یا یک مراد انجام می شود مراد دیگه انجام نمی شه، حالت دیگه نداریم، همین سه تا حالت دیگه. و تالی به هر سه قسمش باطل، پس مقدم که داشتن چنین دو خداییست باطل. حالا چرا تالی به هر دو قسمش باطل، به هر سه قسمش باطله؟ چون اگر هیچ کدام از دو مراد واقع نشه، مراد یکی حرکت، مراد دیگری عدم حرکته، لازمش اینه که حرکت و عدم حرکت در یه زمان خاص باقی نشه، یعنی رفع دوتا متقابل بشه. گذشته از این، لازم میاد هیچ کدوم از دو خداها به مراد خودشون نرسن، اینقدر عاجز باشن که نتونن مرادشون رو تحصیل کنن، دوتا اشکال لازم میاد. اونجا که نه حرکت واقع میشود که مراد یکیست، نه عدم حرکت تحقق پیدا میکنه که مراد دومیست، اونجا دو تا اشکاله، یکی این که لازم میاد عالم فلک رو، لازم میاد فلک رو در یک زمان معین هم از حرکت خالی کنیم، هم از مقابلش که عدم حرکت خالی کنیم، این رفع متقابله اینه و جایز نیست. این اولا. ثانیاً لازم میاد که هیچ کدوم از این دو خدا به مرادشون نرسن، یعنی هر دو عاجز باشن، نتونن مرادشون رو تحصیل کنن. پس این تالی باطل شد. اون تالی که میگوید یکی مرادش انجام بشه دیگری انجام نشه، اون دیگری باز عاجز میشه و از خدا بودن میفته. اینم محضور دوم، محضور فرض دوم. فرض سوم اینه که هر دو حاصل بشه، هم حرکت هم عدم حرکت، یعنی در فلک در آن واحد هم حرکت باشد هم عدم حرکت باشد، که این لازمش اجتماع متقابلانه. اینم باطل. پس هر سه فرض باطل شد، هر سه فرض باطل شد، هر سه تالی باطل شد، و چون تالی دیگر نداشتیم پس مقدم باطل شد. مقدم این بود دو خدای چنینی داشته باشیم، این باطل شد. دو خدایی که با هم اختلاف کنن داشته باشیم، این باطل شد. اما از این دلیل استفاده نشد که دو خدایی که با هم توافق میکنن در خارج نباشند. این دلیل فقط ثابت کرد دو خدایی که با هم اختلاف دارن تو خارج نیست. حالا کسی این دلیل بیاره و بخواد نتیجه بگیره که پس اصلا دو خدایی ما در خارج نداریم، این مغالطه است. وضع ما لیس به علتن علتن شده. پس دلیل کارایی داره در همون جایی که دلالت دارد، نه در بیشتر. اگر بخوام در بیشتر از این ازش استفاده کنیم، مغالطه میشه. مطلب روشنه. پس مغالطه در فرضی است که ما نتیجه را آن بگیریم در حالی که دلیل خاصه.
فرض باطله که دو خدا باشن ارادهشون هم موافق باشه.
اون الان نیمه، اون اصلا مورد بحث ما نیست.
خب
حالا فرض داره یا نداره اون مورد بحث ما نیست. ما که الان نمیخوام، ما که نمیخوام خدا رو ثابت کنیم در اینکه، ما میخوام مغالطه تون دلیل رو بیاریم. حالا اگه خواستیم خدا رو ثابت کنیم یه دلیل کامل بیاریم.
اصلا اهم فرض نداره.
فرض نداره؟ پس این همه مشرکین فرض کردن چی رو فرض کردن؟ مشرکین تو خدا فرض کردن، این چی رو فرض کردن؟ چرا فرض نداره؟ بگید فرض باطله، نگید فرض نداره. این همه مشرکین فرض کردن. صفحه 118 سطر اول: و من باب وضع ما لیس به علتن علتن، از قبیل مغالطه‌ای که در اون مغالطه فرض شده ما لیس به علتن علتن، یعنی اونی که علت نیست علت قرار داده شده، ما یسما دلیل تمانو، دلیلی است که بهش دلیل تمانو میگن، که این دلیل تمانو دلیل کاملیه، دلیل رسای نتیجه میده، ولی نتیجه آن نمیشه ازش گرفت. کسانی این دلیل رو برای نتیجه عام اقامه کردن اشتباه کردن، ولی کسانی که این دلیل رو برای نتیجه گرفتن خاص اقامه کنن اشتباه نکردن، اونا مغالطه نکردن. و هوا اون دلیل اینه که لو وجد الهان، اگر دو خدا داشتیم و اراد یکی از این دو خدا حرکت فلک رو در یه زمان خاص، و الاخر خدای دیگر یعنی اراد الاخر سکون فلک رو در همان زمان، تا اینجا مقدمه قیاس گفته شد. اون لو وجد الهان تمام مقدم نیست، بلکه و اراده عدوما تا آخرم باید بیاد تا مقدم کامل بشه. الان مقدم تکمیل شد. از فا این محل لا یحصل تالی شروع میشه. فا این محل لا یحصل شیء من هما، من هما یعنی من الحرکت و سکون، هیچ کدوم از این طور باقی نمیشه. او یحصل احد و هما دون الاخر، یا یکی حاصل میشه دیگری حاصل نمیشه، مثلا حرکت حاصل میشه یا سکون حاصل میشه. این او یحصل احد و هما دون الاخر دو تا فرض داره، یکی این که حرکت حاصل شود، دوم این که سکون حاصل شود. فرض سوم اینه او کلا هما، یعنی کلا هما باقی شود، هر دو باقی بشن، هم سکون هم حرکت. و الاقسام ثلاثه یا اقسام اربعه کلها باطلتون. اون او یحصل احد و ما دون الاخر را اگه یکی بگیرید میگیم اقسام ثلاثه، اگه دو تا بگیرید میگیم اقسام اربعه. و الاقسام کلها باطلتون، یعنی همه تالی ها باطلند. لاستلزام الاول یعنی تالی اول، اسم اول لازم داره دو تا مشکل رو، یعنی مستلزم دو محظوره. محظور اول خلو و الفلک ان الحرکت و سکون، لازم میاد که فلک در یه زمان از حرکت سکون یعنی از متقابلان خالی باشه. این که من عرض میکنم متقابلان، برای این که نمیخوام تو این بحث وارد بشم که بین حرکت سکون چه ناتقابلیست، آیا تقابل تضاده یا تقابل عدم ملکه. اگه تضاد باشه تضاد لاثالثه و ارتفاعش ممکنه، ارتفاعش ممکن نیست، اشتباه گفتم. اگر بینشون تضاد باشه چون اینها ضدان لاثالثند ارتفاعشون ممکن نیست. اگه عدم و ملکه باشه چی؟ عدم ملکه ارتفاعش ممکنه، اجتماعشون ممکن نیست. عدم و ملکه رو از موضوع غیر قابل بر میدارید، دیوار رو نمیگید، بینا نمیگید، کور. بینایی و کوری عدم و ملکه است. به دیوار چون قابلیت ندارد برای بینایی، نبش بینا میگید نبش کور میگید، پس رفع هر دو میکنید. در موضوعی که قابل نیست عدم و ملکه هر دو رو میشه رفع کرد، ولی مانهنفی فلکه، موضوعی که قابل حرکته، از این نمیشه هر دو رو نفع. بله از خداوند هم حرکت رو نفع کن هم سکون رو نفع کن، درست. خدا ثبات داره، ثابت هست ولی ساکن نیست. خدا متحرک نیست مسلم، ساکن هم نیست، بلکه ثابته. ثابت با ساکن فرق میکنه. خب پس اینطور شد که شما از موضوعی که غیر قابله میتونید عدم و ملکه هر دو رو رفع کنید و سکون و حرکت هم عدم و ملکه هم. پس قابل هستن که رفع بشن، ولی از موضوع غیر قابل رفع میشن. فلک موضوع غیر قابل نیست، فلک موضوع قابله. چون فلک موضوع قابله نمیتوانید عدم و ملکه رو ازش سلب کنید، نمیتونید بگید نه ساکن نه متحرک. پس اینجا که ایشون میگه محضور لازم میاد، نفی حرکت و سکون هر دو محضور داره، چون بحثش در مورد فلکه، ولی نفی حرکت و سکون محضور نداره. از خداوند هر دو رو نفی کن، از عقول هم هر دو رو نفی کن. گفتیم لازم میاد دو تا محضور. محضور اول این بود که خلو و الفلک انال حرکت و سکون. محضور دوم بل، یعنی بلکه مستلزم است اون فرض اول عجز الهین رو. مستلزم اینی که دوتا خدا عاجز باشن لعدم حصول مراده ما، چون هیچ کدومشون نتونستن مرادشون رو تحصیل کنن. و ثانی یعنی فرض دوم باطل است و ثانی یعنی فرض دوم مستلزم است عجز احده ما، یکی از دو خدا رو، که اینم باطله. و سوم مستلزم است اجتماع ضد این رو. ایشون حرکت و سکون رو ضد گفته، اختلافه که اجتماع حرکت و سکون ضدانن یا عدم ملکند. اگه ضدان باشن دیگه اون توجیهی که من عرض کردم لازم نیست. اجتماع ضدن، ارتفاع ضدن، هر دوش ماله. عدم ملکه ارتفاعش از موضوع قابل محاله، اجتماعش مسلم محاله در همه جا، ارتفاعش در از موضوع قابل محاله، از موضوع غیر قابل ارتفاعش محال نیست. ولی خب ایشون اجتماع ایشون زدن گرفته، اگه زدن بگیره احتیاج به این توضیح و تفصیل نیست. ارتفاعش هم جایز نیست، اجتماعش هم جایز نیست. هم فرض اول باطل میشه هم فرض سوم.
قابلیت عدم حرکت داره؟
بله.
قابلیت
حرکت و سکون که عدم ملکه است. ما در عدم ملکه میگیم باید موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه، نمیگه قابلیت عدم رو داشته باشه، باید قابلیت ملکه رو داشته باشه. فلش قابلیت حرکت رو داره، وقتی قابلیت حرکت رو داشته باشه میتونه، نمیشه درش رفع کنید عدم و ملکه رو. البته فلک ذاتن قابلیت سکون رو داره ذاتن، ولی قابلیت سکون نداره به خاطر دلیلی که داریم، اما ذاتن قابلیت سکون داره. ولی خب اصلا قابلیت سکون در اینجا مطرح نیست. در هر عدم ملکه قابلیت ملکه لازمه، قابلیت عدم ملکه اصلا شرط نیست، قابلیت ملکه لازمه. اگه قابلیت ملکه رو داشت، حالا یا صاحب ملکه است یا صاحب عدم ملکه است. اگر قابلیت رو نداشت که صاحبش خود نیست. ولی زدن اگه لاسالس باشن اتفاق اینجوریست، اگه لاسالس باشن و حرکت سکون زدن لاسالس هست، سومی توشون نیست، پس ارتفاعشون جایز نیست. البته بعضی هم معتقدن که ما زدانمون همش لاسالسه، اونایی که در زدان شرط کردن که بین هم آقایت الخلاف باشه، اینا همه زدان لاسالس میگیرن، یعنی بین سیاهی و سفیدی رو زدان میگیرن و سالس یه قائل نیستن. سرخ و زرد و امثال زارک و عدن زد نمیگیرن مثلا. اونایی که قید نمی کنن در زدان که بین هما خلاف باشه، اونا میگن سفیدی، زردی، سرخی، سبزی، سیاهی، همشون زدانن. بنابراین دو تاشو بردار، بگو سفید نیست، سیاه هم نیست. خب اشکال نداره، سبز که هست، زرد که هست، اونا میگن اشکال نداره. وقتی زدان لا سالس داشته باشیم ارتفاعشون جایز.
سیاهی سفیدی که سالس نداشته باشن اصلا قابل تحقق خارج هست.
ما چه نگفتیم که ما نگفتیم سفیدی و سیاهی که سالس داشته باشه. ما گفتیم رنگ سالس داره، نه سفیدی و سیاهی سالس داره. سفیدی فقط سفیده، سیاهی فقط سیاست، دوم هم ندارن تا چه برسه سر. رنگ سالس داره، رنگ سه تا مثلا داره یا رنگ دوتا داره، رنگی بین همه قایت الخلاف ها تدرسه کن. بله،
فرض دیگه هست که تقسیم
کار
شده باشه، یعنی اصلا حرکت فلک
موکول
به یک
اله
باشه.
اون بحث ما نیست دیگه. بله، اون بحث ما نیست. چه بحثی که الهین با هم توافق داشته باشن، چه بحثی که با هم توافق کردن کارشون رو تقسیم کردن که اینم نوعی توافقه. اینایشون الان تو دلیل ما داخل نیست، تو مدعای ما داخلن. تو مدعای ما اینه که هر دو خدایی باطله، چه توافق داشته باشن چه مختلف باشن، توافق هم داشته باشن چه هر دوشون یه کار اراده کنن چه به قول شما تقسیم کار کرده باشن، فرقی نمی کنه. مدعای ما اگر این باشد که به طور مطلق دو خدایی باطله، این دلیل کارایی نداره. اما اگه مدعای این باشه که دو خدای اختلاف کننده وجود نداره، این دلیل خوب.
اونجا که اراده یکیشو انجام میشه دیگری ترک بشه، چرا رفتی به عجز داره؟ میگیم قابل قابلیت حرکت سکون رو با هم نداره.
همینطوری بگیم؟ همینطوری بگیم یا
وقتی به اراده یکی
همینطوری بگیم یا مثال ببینیم؟ همینطوری بگیم یا مثال ببینیم؟
نه مثال.
فلک قابلیت نداره بر سکون؟
نه قابلیت هر دو رو نداره. به اراده یکی به حرکت در حرکت، اراده دومی ترک شده به خاطر قابل نمیتونه هر دو رو قبول کنه.
چرا از اول اراده کرد؟ چرا از اول اراده کرد؟ بله، اون قابل نمیتونه هم حرکت رو قبول کنه هم سکون رو قبول کنه. خب حالا آیا این خدا میدونست که اون خدای دیگه اراده میکنه حرکت رو، و میدونست که با اراده حرکت دیگه اراده سکون نمیشه؟ چرا اراده کرد؟ اینجا هم بحث میشه چرا اراده کردی؟ که خب به قول شما ارادهش میشه عبس. بالاخره اشکال وارد حالا یا عجز یا عبس بودن اراده است. فل اله واحدون، این فل اله واحدون نتیجه است که میگیره. یعنی وقتی هر سه تالی باطل است، فل مقدم هم که تعدد الهه باطله. مقدم تعدد اله اختلاف کننده است، ولی نتیجه که گرفتیم ببینید مطلقه. فل اله و واحدون، اله متعدد نیست، نه اله اختلاف کننده متعدد نیست. مغالطه همین که صورت گرفت که ما این نتیجه مطلق را از این قیاس خاص تصوردیم. بل مغالطه تو فیه، نمیدونم مثل وقت نداریم بخونم مطلب رو گفتم ولی وقتی خوندنش یه نداریم ناچاریم در جلسه و دوباره تکرار کنیم. مطلب دیگه مختصر این شد تکرار